الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دیگه آقایون چندومه برج علا؟ 13. ناشون کم کم گرفته میشه دیگه، نمیتونن صلوات هم حال ندارن بفرستن. اللهم صل على محمد و آل محمد. یادم هست در بحث ما یه آقای اصفهانی بود، نمیدونم الان کجاست، خدمت شما عرض بشه که خیلی پسر مؤدب و متین، این خیلی بلند صلوات میفرستد. به اعتبار ایشون دیگه همه مجبور بودن بلند صلوات بفرستن. تا زمانی که ایشون بود یادمه که یه جوری بود که اون کلاس ما معلوم بود صلواتش در اون مدرسه های گلپایگانی به خاطر ایشون ها. بعد من او حاجا اینا بلد نیستن اصلا صلوات ببرسن، صلوات باید بلند و اصلا شعاره، چون شعار باید بلند گفت، نباید اینطور آرام مثلا چیز کرده. اینا انشالله خدا من عنایت کنه و نفس بکشیم. خب تقریبا اخسر ادعیه و اولای ادعیه، یعنی و اثواب ادعیه در این حالی که اخسر الادعیه است، همین صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شافعی میگفت که میگه که شما از من بهتر بلدید، یا آل و بیت رسول الله حبکم فرضون و فی القرآن انزله یکفیکم من عظیم الفخر، یا کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. ای اهل بیت رسول الله، در عظمت شما همین بس که حب شما، دوستی شما در قرآن نازل شده و همین بس که اگر کسی در نماز صلوات بفرسته که صلوات بطراء باشه، یعنی بدون آل باشد، و بر شما صلوات نفرستد، صلاتش صلات نیست. لذا در صلات میدونید که آل رو اضافه میکنن، در حالی که در نوشتارها دیگه صلی الله علیه و سلم میارن، ولی در اونجا آل رو اضافه میکنن. لذا متوجه منزلت این صلوات بودن و انشالله که ما هم متوجه باشیم. و اگر همین مشترکات رو میفهمیدیم، یعنی جهان اسلام میفهمیدن مشترکات رو، همین محبت به اهل بیت رو که مشترکه دیگه، به هر حال اهل سنت همه، کسی نیست که بگه آقا محبت اهل بیت ممدوح نیست. همه میگن آقا درست، محبت به اهل بیت دیگه چی؟ ممدوح هست، کس اصلا نمیتونه انکارش بکنه. همین نقطه اشتراک اگر ما میگرفتیم و میگرفتن، خیلی مشکلات حل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی رو که تعقیب میکردیم مربوط به پاسخهایی بود که اعاظم از اشکال ناهمخوانی صدر و ذیل حدیث شفعه داده بودن. چهار پاسخ مطرح شد. در جلسه پیشین پاسخ اول که پاسخ محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه بود نقد شد، و اما پاسخ دوم پاسخی بود که در بیانات محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه مطرح شده بود، مبنی بر این که اگر ما لا ضرر و لا ضرار را حکمت قرار بدهیم، مشکل عدم همخوانی صدر و ذیل حدیث شفعه چی می شود؟ مرتفع می شود. به این دلیل که اگر بخواهد لا ضرر و لا ضرار در این حدیث علت باشد، شکی نیست در این که عدم ثبوت حق شفعه همواره موجب ضرر شرکای دیگر نمی شود. لذا اشکال می شود که صدر با ذیل همخوانی ندارد. اما اگر لا ضرر و لا ضرار حکمت باشد، به دلیل این که در حکمت کفایت می کند که امر غالبی باشد، لازم نیست امر همیشگی و دائمی باشد، اونگاه مطابقت صدر و ذیل چه می شود؟ محقق می شود. بعد عرض کردیم که خود آقای محقق نائینی چی فرمودن؟ چرا بعید گفتن به نظر می رسه؟ گفتن نادره، حداقل واسه غالب اگر می بود درست، یعنی غالباً با عدم ثبوت حق شفعه ضرر متوجه مثلا شریک می شد. اما یه فرض قضیه ضرره، دو فرض دیگه چی؟ ضرر نیست، لذا نادر می شود. اما محقق خویی رضوان الله تعالی علیه آمدن در جهت تصحیح فرمایش استادش از آقای سیستانی، بله آقای سیستانی در جهت تصحیح فرمایش آقای خدمت شما عرض بشه نائینی آمدن، سعی کردن اون جنبه قالبی رو چکار کنن؟ حفظ کنن. خب عرض میکنیم که وقوع ضرر بر شریک، اگر چه همون طوری که سید سیستانی هم مطرح کردن، امر نادر نیست، لکن این هم که امر غالبی و کثیر الوقوع باشد معلوم نیست، چون شرکایی که به اقتضای نفس شرکت در معرض ضرر قرار میگیرن یک نکته است، و این که ضرر بر اونها به چه مقداری باشد اون هم یک نکته دیگه است. لذا بر فرض که شرکا کثیر هم باشن، ممکن است با فروش این سهم به فرد بیگانه فقط تعداد کمی از شرکا متضرر بشوند و تعدادی نه ضرر کنن و نه نفع، تعدادی هم حتی چی؟ نفع ببرن. حالا به عنوان مثال اگر ما بخوایم مثال بزنیم، فرض کنید یک شرکت وجود دارد، این شرکت 10 شریک داره. در بین این 10 شریک 5 فامیل با هم هستن، 5 بیگانه هستن. یکی از شرکا میخواد سهم خودشو بفروشد، اگر حقشو ثابت نباشد بخواد به بیگانه بفروشد، برای 4 آمدن این فرد، برای 2 آمدن این فرد جدید به شرکت و سهامدار شدن او، برای 2 فرق نمیکنه اصلا، اینا نفعی و ضرری نداره. برای 2 ضرر داره به دلیل اینکه سابقه مشکل با هم دارن، ولی برای 4 یا 5 دیگه که اتفاقا فامیلن، چون همون 1 فامیلشونه، برای همه نافع هم هست. یعنی میگن آقا 1 از خودمون باشد بهتر میکنیم کار کنیم تا چی؟ یه فرد بیگانه. چرا؟ چون بیگانه بیگانه است که از فامیلهای 5 است که سهامدار شرکت میباشن. لذا ما عرض میکنیم که ما حالا حرف همینه، ما میگیم اثبات غالبی بودن مهمه، نمیشه اثبات کنیم غالبیه. حرف اینه، آقای سیستانی سعی کردن بگن نه، به صورت معمول و کلی غالبیه. ما میخوام بگیم اثبات غالبی بودنش مشکله. یعنی اگر خدمت شما عرض بشه نادرم نیست، ندرت نداره، اما غالبی هم نیست، حداقل ممکنه چی؟ به صورت مساوی باشد. خب لذا این فرمایشی که ایشون هم در مقام دفاع از آقای ناهینی رضوان الله تعالی علیه ارائه دادن، فرمایش قابل قبولی به نظر نمیرسد. و اما اشکال و نقد پاسخ سوم، که پاسخی بود که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده بود، مبنی بر ضرری که به نحو عرفی متوجه شریک یا شرکا می شود، در حالی که اون ضرر می تواند ضرر مالی اصلا نباشد. عرض میکنیم که این وجه از جواب مبتنی بر این است که ثبوت حق شفعه ثابت شود که ابتدا یک امری به عنوان باور ذهنی عرف و عقلا تثبیت شده است، تا کشف کند از این که شارع هم مرکوز فی اذهان العقلاء والعرف را امضا کرده است. و هذا اول الکلام، دقیق بفرمایید، ایشون یه پیشفرضی داشتن. پیشفرضشون این بود که اساساً عرف معتقد به این است که وقتی 5 شریک شدن، اینها مثل حق همسایه که نسبت به همسایه دارند، یه حقی نسبت به هم دیگه پیدا میکنن، اون حق حق شفع است. چون این اعتقاد را عرف دارد، آمد اینطور تحلیل کرد که حالا ما اگر بیاییم بگیم که شفعه ندارن، حق شفعه ثابت نیست، این باعث می شود اون چرا اندل عرف به عنوان یک حق برای این اشخاص ثابت بوده است ازش نفی کنیم. این که میفرمد لا ضرر ولا ضرار از اون جهت آمد که بخواد همون حق شبهه رو چیکار کند؟ تثبیت کند، یعنی امضا کند. لذا لا ضرر ولا ضراری که در اینجا پیامبر فرموده است تثبیت اون چه است که به عنوان حق در نزد مردم شناخته می شود. مثل مسئله بی، چطور در بی خیلی از امور عقلایی و عرفی است و شارع مقدس فقط چیکار میکند؟ امضا میکند. اینجا هم همینطور. عرض میکنیم که خب بله، این فرمایش متینیه، خوبه اگر بود، اگه بود. اگه بود یعنی چی؟ یعنی این که شما اول ثابت کنید که ثبوت حق شفعه مرکوز اندل عقل و اندل اقلا و العرف است. یعنی اقلا و عرف معتقدن که شرکت بدون ثبوت حق شفعه از نگاه اونها شرکت محسوب نمی شود. اگر اینو ثابت کردید، اون وقت ما میایم میگیم لا ضرر و لا ضرر میشه تثبیت مرکوز اندل اقلاء و العرف. ولی هذا اول الکلام، به چه حقی، به چه دلیلی میگید مرکوز؟ نه خیر آقا، در ذهن اقلاء این است که اگر سه نفر چهار نفر شریک نسبت به یک عمل بودن، به نحو مشاء این مال مال اونهاست، متعلق به اونهاست، متعلق به دیگران نیست، متعلق به اینها هستن. اینها حق تصرف دارن. مرکوز اندل اقلا این است که شرکا در مال مشا بدون اجازه همدیگه حق تصرف ندارن. اما اینکه حق شفعی برای اونها ثابت باشد که نتوانن این مال را به فرد اجنبی بدون اذن سایر شرکا چیکار کنن؟ بفروشن، چنین چیزی مرکوز اندل اقلاء و العرف نیست. خب ثابت کنن، من هر محمد فان حرف همینه. میگیم آقا بیاید شما ثابت کنید که همون طوری که خدمت شما عرض بشه معامله بی به عنوان یک معامله شناخته شده اندل اقلا قبل از اسلام مطرح بوده است، حق شفعه هم به عنوان یک حق مسلم در شراکت اندل اقلا چی؟ ثابت بوده. این ثابت نمیشه. و اما پاسخ چهارمی که از این مسئله داده شد که خدمت شما عرض بشه عبارت بود از پاسخی که بله بعضی از محشین کفایه عرض کردیم مطرح کردن. چه پاسخی بود آقا؟ اولا مقصود از محشین کفایه کی بود؟ دوم چه پاسخی بود؟ منتهی درایه بود. خب کیه؟ صاحب منتهی درایه آقا؟ اون مهمه والله. صاحب منتهی درایه موسوی جزائری، محشیه واقعا از بهترین حواشی کفایی از منتهی درایه، از بهترین حواشیست تقریبا. و حتما هم دیدید دیگه منتهی درایه رو وقتی که کفایه بخونن عمدتا افراد این کتاب رو دیدن. بسیار کتاب خوبی است، چون کتابی است که هم متن رو قشنگ توضیح میده و هم فراتر از متن مطالب خوبی به طلبه میده. بعضی از شرح‌ها شرح‌هایی است که فقط متن رو خوب بیان میکنه، بعضی از شرح‌ها شرح‌هایی است که فراتر از متن رو قشنگ بیان میکنه، یعنی کار اصلا به متن نداره، میخواد مطلب رو به یک نحو اصل مطلب رو بفهمه. مثلا عنایت الاصول آقای فیروزآبادی حاشیه است، نگاه اصلش به این است که مطلب رو خوب به طلبه بفهمونه. اما ممکنه با وجود که مطلب رو فهمیده اما بر متن خوب نتونه تطبیق بده. بعضی از شروع هست که فقط به متن کار داره، مثلا مثل اون نوشته آقای شیرازی که اسمش از ذهنم رفت الان. بله؟ ذهنتون هست؟ چهار پنج جلده. ایزا مال آقای فاضله، اون چیزه ایزا، درس های ایشونه اگر الان به ذهنم بیاد، چی اصول الی شرح کفایت الاصول، یه ذهنم الان رفته. اون مثلا فقط مزجیه دیگه، اون شرح های مزجی یعنی کلمه به کلمه میاد هی در داخل پرانتز قرار میگیره، بعد چیکار میکنه؟ توضیح میده متن رو. بعضی از شرح ها هست که هم متن رو خوب تبیین میکند، یعنی مشرف به تبیین متن، هم فراتر از متن در مقام تفهیم مطلب خیلی مؤثر هست. کتاب منتهی درایه انصافا هر دو جهت رو دارد، هم مفصل حدود 8-9 جلد 9 جلد 10 جلد اینطور که من در ذهن، و قطور و خیلی خوب. خب الوصول الى کفایت الوصول، درست احسنتم، همون الوصول. خدمت شما عرض بشه که خب چی گفتن آقایشون؟ نه آقای منتهی درایه ها سؤل حال، همون به نحوه اعتبار میشه سؤل حال رو مطرح کردن. عرض میکنیم که نقد این فرمایشم این است که برگشت این کلام در حقیقت به این است که بپذیریم که استدلال به حدیث شفعه بر قاعده لا ضرر و لا ضرار ناتمام بوده و قابل قبول نیست. چرا؟ به دلیل این که ما در گذشته گفتیم مقصود از ضرر در قاعده لا ضرر منقصه ایست که متوجه متضرر می شود، نه سوء حال به معنایی که شما دارید مطرح می کنید. اگر مقصود از ضرر در حدیث شفعه سوء الحال باشد، معنایش این است که این حدیث ربطی به بحث ما ندارد، نوعی اعتراف به اجنبی بودن حدیث از محل بحث است. چون ایشون آمد فرمودن بله اگر مقصود از ضرر در ذیل حدیث شفعه هم همون ضرر در لا ضرر و لا ضراره حدیث ثمره باشد ایراد وارده، اما مقصود اون نیست، مقصود سوء الحاله. طبعا آقای شریک از اینکه یک شریک دیگه جدیدی پیدا بکند خود به خود چی؟ سوء الحال رو پیدا میکند، ولو ممکنه ضرر مالی هم پیدا نکند. خب اینکه نوع اعتراف به خارج بودن این حدیث از بحث ما میشه دیگه، یعنی عملا دارید شما اعتراف میکنید، میگید آقا معنای این حدیث سوء الحال است که این سوء الحال مقصود از آن در قاعده لا ضرر نمیباشه. دقیق فرمودید؟ لذا این پاسخ چهارم هم کاملا نقد اون روشن است. خب چه کنیم آقا؟ اینم که همشو نقد کردین دیگه، یعنی بپذیریم کی حدیث به درد نمیخوره؟ تا اینجای بس اینطور شد دیگه، ما آمدیم اشکال رو مطرح کردیم، ناهمخوانی صدر با ذیل، توجیهاتی که ارائه شد در مقام پاسخ همه اینا ناکارآمد آمد. یعنی به درد این که ما بتونیم از این حدیث برای قاعده لا ضرر استفاده کنیم چی؟ نخورد. خب فیتحصل این که بنابر این که استدلال به روایت عقبة بن خالد بر قاعده لا ضرر متوقف بر ثبوت ترابط بین حدیث شفعه و حدیث لا ضرر است، طبعا استدلال به این حدیث بر قاعده لا ضرر مشکل خواهد بود، چون اگر ترابط باشد همین توجیهاتی میشه که خروج از بحث میشه، باید برای این رابطه رو ما حلش کنیم. یعنی با حفظ ظهور ارتباطی لا ضرر با ثبوت حق شفعه این حدیث به درد قاعده لا ضرر نخواهد خورد. چرا؟ چون یا باید ناهمخوانی رو بپذیریم، که اگر ناهمخوانی رو بپذیریم باید اصل صدور این روایت از پیامبر رو چکار کنیم؟ کنار بذاریم. یا همخوانی رو باید بپذیریم که ربطی به قاعده لا ضرر دیگه چی؟ نداره. ولی همون طوری که در اذهان عزیزان هست عرض کردیم، برای استدلال به این حدیث بر قاعده لا ضرر وجود ترابط بین این صدر و ذیل لازم نیست. یعنی ما می توانیم فرض کنیم که امام صادق علیه السلام در روایت عقبة بن خالد یا عقبة بن خالد در روایت از امام صادق دو تا حدیث مجزا را پشت سر هم نقل کرده است. امام صادق ابتداعا می‌فرماید رسول مکرم اسلام فرمودند که حق شفعه برای شرکا ثابت است، بعد یه حدیث دیگه‌ای به نام لا ضرر و لا ضرار رو هم یادآور عقبة شد، عقبة بن خالد شد. یا نه، خود عقبة بن خالد از امام صادق به نقل از پیامبر مکرم اسلام دو روایت رو نقل میکند. یکی این که قال امام صادق پیامبر اینطور فرمود که حق شفعه ثابته، دوم بعد آمد فرمود قال باز امام صادق یا پیامبر که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. البته تمام این مطالبی که ما عرض کردیم با فرض قوت سند این روایت بود، و الا کما این که امکان اشکال و مناقشه در سند وجود دارد، استدلال به حدیث به عنوان دلیل تام نخواهد بود. اما به عنوان مؤید می تواند این حدیث مورد استفاده قرار بگیرد. چون بعضی ممکنه بگن آقا خب اگر واقعا این سندش مشکل داشت دیگه چرا این همه دردسر خودمون رو دادیم درباره دلالت آمدیم بحث کردیم، چه ثمره داشت؟ اولا خب عده‌ای ممکنه سندش رو بپذیرن، بگن آقا حالا یا خدمت شما عرض بشه شهرت مثلا عملی وجود داره انجبار ضعف سند رو قائل میشن، یا به هر دلیلی بر اساس مبانی رجالی ممکنه چی؟ روایت رو قوی بدانن. یا اولا ثانیاً میان لذا ما با فرض قوت اندبعض میتونیم بحث رو مطرح کنیم. ثانیاً از این گذشته به فرضم که روایت حالا ضعیف باشد نهایتا دلیل مستقل نمیشه، اما مؤید برای ادله میتونه اون وقت بشه. این در واقع اون فهمی رو که ما از سایر ادله مثل حدیث ثمره داشتیم این روایت میتونه چیکار کند؟ میتواند تأیید بنماید. این هم هذا تمام الکلام در خصوص حدیث شفعه، یعنی اشکال مربوط به حدیث شفعه، که در جلسه بعدی که چهارشنبه باشد آقای معینی که نیست، ما هستم بگم آقای معینی چهارشنبه ها نیست دارن دوست آقا؟ نه اگه باشید که، ولی حالا یکی از آقایون رو آماده باشن روز چهارشنبه 5 دقیقه راجع به همین اشکال مربوط به حدیث شفعه مختصرن و پاسخهای اون و اینکه به چه نتیجه رسیدیم در عرض 5 دقیقه. اینو میتونن خلاصه هم بنویسن، از روی نوشته هم بخوانن، یعنی از روی نوشته خونده بشه که وقتم زیاد گرفته نشه. خب چند تا اشکال شد تا به الان آقا؟ بله 3 تا اشکال تا به الان مطرح کرده. اشکال اول تخصیص اکثر بود که مربوط به کل بود. اشکال دوم چی بود آقا؟ حدیث سمره بود که عدم تطابق صدر و ذیل در اونجا مطرح شده بود. در سومین اشکال مربوط به خصوص حدیث شفعه بود که باز عدم تطابق صدر و ذیل. اشکال چهارم باز همون بحث عدم تطبیق صدر و ذیل در حدیث منع الماء. این رو هم باید انشاءالله بررسی کنیم، دیگه الان وارد نشیم، چون اگر وارد بشیم دوباره باید بحث رو تکرار بکنیم و انشاءالله ما اگر این اشکال چهارم رو که دیگه تمام بکنیم باید بریم به تنبیه بعدی از تنبیهات قاعده لازرر که در خصوص این است که آیا اساساً قاعده لازرر ضررهای اعتباری رو هم شامل می شود یا نمی شود، که بحث بسیار مهمی هم هست که اصلا ضرر اعتبار چی هست و به چه نحوی و به چه دلیلی شمول هست و یا شمول وجود ندارد. والحمدلله رب العالمین.